مختلف محیط زیست در این لحظه تقدیم شما شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو خواهد شد.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
زمین و راهکارهای حفظ محیط زیست چند سالی است به یک دغدغه جهانی تبدیل شده است. هر ساله گروه‌های متعددی با مطالبات حفظ محیط زیست در گوشه و کنار جهان شکل می‌گیرند تا دغدغه‌های محیط زیستی خود را بیان کنند و امروز بسیاری از این گروه‌ها ابزارهای رسانه‌ای را به ویژه رسانه‌های اجتماعی را به خدمت گرفتند. با توجه به این مهم جای سوال است وضعیت حفظ محیط زیست و زمین در کشور پهناور و چهار فصل ایران چگونه است؟ گروه‌های مردمی و خواهان حفظ محیط زیست در ایران چگونه نقش‌آفرینی می‌کنند؟ راهکارهای پیشنهادی دغدغه‌مندان حفظ محیط زیست چقدر مورد توجه قرار می‌گیرد؟
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی 5 خطر بزرگ جهانی در سال 2020 را مطرح کرده است. این مجمع هر سال گزارشی درباره خطرات مهم جهانی منتشر می‌کند. امسال همه انتظار داشتند مسائلی مثل جنگ به عنوان تهدیدهای بزرگ جهانی مطرح شوند. اما این نخستین بار در 15 سال گذشته است که تمامی خطرات جهانی به محیط زیست مربوط می‌شوند. 1. رخدادهای آب و هوایی حاد، از آتش سوزی های جنگلی در استرالیا گرفته تا سیل در هند. شرایط بد آب و هوایی خانه ها و کسب و کارها را نابود می کند، به زیرساخت ها آسیب می زند و جان انسان ها را تهدید می کند. 2. شکست در کاهش آسیب های تغییرات اقلیمی. همه ما در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار داریم. هرچند جهان واکنش هایی را نسبت به بحران تغییرات اقلیمی آغاز کرده، باز هم این اقدامات برای کاهش تأثیرات این پدیده کافی نیست و نتوانسته ایم با این جهان در حال تغییر خودمان را تطبیق بدهیم. 3. تغییرات اقلیمی و کمبود شدید تنوع زیستی. انسان ها تا کنون منجر به نابودی 83% از تمامی پستانداران وحشی و نیمی از گیاهان زمین شدند و در چند دهه اخیر جمعیت حشرات حدود 40% کاهش پیدا کرده. اما انسان ها برای ادامه حیات به گونه های مختلف حشرات نیاز دارند. گونه های مختلف به گرده افشانی گیاهان، تصفیه آب و تولید دارو کمک می کنند. کاشت درختان، مراقبت از اقیانوس ها و کاهش آلودگی جزو موارد کلیدی برای حفظ اکوسیستم ها هستند. 4. فجایع طبیعی عظیم مثل زلزله، سونامی و آتشفشان و حتی طوفان‌های ناشی از مغناطیس زمین. 5. فجایع و آسیب‌های زیست محیطی ناشی از انسان‌ها. این بخش جرم‌های زیست محیطی را نیز در بر می‌گیرد، مثل نشت و آلودگی‌های رادیواکتیو.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما هستم و من افتخار دارم که در این برنامه در خدمتتون باشم و میزبان گفتگویی که قرار هستش در این برنامه دنبال بکنیم. برای من محمد فیروزین افتخار هستش که امروز قرار گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران و همچنین پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست، تا از ایشون بپرسم امروز وضعیت حفظ محیط زیست در کشور ما چگونه هستش، چقدر نهادهای دولتی تعامل دارند با بخش‌های مردمی و دغدغه‌مندان و گروه‌هایی که در این حوزه شکل می‌گیرند و مطالباتی که مطالبات به حقی هستش، چون زمین از آن همه مردم این جهان هستش و هر گوشه جهان وقتی که گروهی شکل میگیره این دغدغه‌ها لازم شنیده بشه، راهکارهای کارشناسانه احسا بشه و موضوعاتی که میتونه در سیاست‌گذاری‌های بالادست و سیاست‌گذاری‌های دولتی مورد توجه قرار بگیره و یک تعامل خوبی رو ما بتونیم انشالله شاهد باشیم بین در واقع دولت و ملت در خصوص بحث محیط زیست. اجازه بدید که قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم با آقای رحمتی این رو هم عرض بکنم، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 از الان که این برنامه شروع شده پیامک بدید به این برنامه، دغدغه‌های خودتون رو، سوالات خودتون رو بفرمایید، ما هم در فرصت مناسب این پیام‌ها رو مطالعه می‌کنیم، دسته‌بندی می‌کنیم و در ادامه برنامه‌های زمین 360 درجه حتما بهش توجه خواهیم کرد. جناب آقای رحمتی خدمتون عرض سلام و ادب دارم، ممنون از حضورتون در این برنامه. برای شروع بفرمایید که اصلا چی شد که انسان و حالا بشر به فکر این افتاد که باید زمین خودش رو از آلودگی ها پاک بکنه، محیط زیست خودش رو حفظ بکنه؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدواریم یه گفتگوی خوبی جهت بهره‌مندی مردم از اطلاعات روز و مطالبی که باید آشنا بشن در ازای حفاظت از محیط زیست به عنوان یک موضوع مهم و یک مطالبه جدی که مردم عزیزمون باید داشته باشن. خب چرا زمین باید حفظ بشه؟ خب ما این زمین بیشتر نداریم و این زمین میگن که از گذشتگان به ارث نرسیده، بلکه این امانتی که از آیندگان هست و ما باید اینو تحویل آیندگان بدیم و ما کمکاری کردیم. در طول 50-60 سال گذشته برای اولین بار در دهه 60 میلادی 1969 خانم راشل کارسون کتاب بهار خاموش رو منتشر کرد با این مفهوم که این منابعی که ما داریم استفاده میکنیم، آب و هوا و خاک و تنوع زیستی، اینا محدودن، اینا نامحدود نیستن. و بعد از اون در همون سال بعدش برای اولین بار بحث زمین پاک آیه نلسون، جالبه که در همین اردیبهشت ما اینو در ایامی که مدارس فعال هستن به عنوان یک موضوع ضد جنگ، چون مستحضر هستین که جنگ بدترین عاملی هست که باعث آلودگی محیط زیست و تخریب محیط زیست میشه. ما در کشور خودمون ایران بارها تجربه کردیم، حالا جنگ تحمیلی 8 ساله، اون حمله های شیمیایی که در غرب ایران اتفاق افتاد، سردشت، حلبچه و همسان اینها، باعث شد که آلودگی های شیمیایی آب و خاک منطقه ما رو آلوده بکنه و چقدر اثرات بعدی داشت، یا حمله اتمی یا اون حادثه چرنوبیل در شوروی سابق اتفاق افتاد، هنوز که هنوز اثرات اون تشعشعات اتمی رو ما شاهدش هستیم. جنگ نفکش ها در خلیج فارس که چقدر آلودگی هایی در سواحل کشور ما ایجاد کرد، تبعاتش هنوز وجود داره. لذا بر اساس این موضوع ضد جنگ پیشنهاد روز جهانی زمین معرفی شد و مورد تصویب قرار گرفت. و چون یه حادثه نفتی هم در آمریکا اتفاق افتاد، دیگه موضوع رو محکم کرد و به عنوان یک موضوع مردمی که حالا دانش آموزان که به عنوان سفیران محیط زیست معمولا معرفی میشن، از اونجا اتفاق افتاد. خب بعد در سال 1972 برای اولین بار که تمام مقامات بلندپایه تر از اول جهانی در استکهلم سوئد دور هم جمع شدن که مقارن با 16 خرداد ما روز جهانی محیط زیست، دیگه این محکمتر شد و موضوع محیط زیست و حفظ زمین به عنوان یه اولویت اساسی شکل گرفت. هرچند این اتفاقات در جهان در طول 50-60 سال اخیر اتفاق افتاد، ولی خوشبختانه وقتی من مطالعه میکنم، پژوهش میکنم، در فرهنگ اصیل ایرانی در طول هزاران سال این وجود داشته. یعنی قبل از اسلام اولین دینی که به محیط زیست احترام گذاشت دین زرتشت بود که در یزدم واقعا مردم عزیز ما در یزد رعایت میکنن مسائل مدیریت منابع آب، حفاظت خاک، آلودگی هوا رو حفاظت میکنن که اتفاق نیفته آلودگی هوا. و در طول حالا دین مبین اسلام، خب پیامبر به سفارش به درختکاری میکنه به خاطر حفظ زمین، و خب رئیس مکتب ما که شیعه امام جعفر صادق هستیم، یه حدیث خیلی گوهرباری دارن که من همیشه تو کلاسام میگم که اگر ما عنصر آب و هوا و خاک میگیم عناصر اصلی محیط زیست هستن، در این حدیث امام جعفر صادق خلاصه میشه که میفرماین لا تطیب سکنا الا بالسلاس، زندگی بدون سه چیز خوش نمیگذره. اولیش میگه الهوا و طیب، هوای پاک. کیه که از هوای پاک خوشش نیاد؟ ما در 6 ماهه دوم سال در کلان شهرها به ویژه تهران با آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنیم، همه افسردن، همه اعصابشون خورده، همه ناراحتن، زندگی روزمره کلی انرژی و همه اکثرا روانی بیمارستان میشن، اونایی که مسن هستن تنگی نفس دارن اینها. پس وقتی هوا خوب میشه، یه بادی میاد هوای خوب و از اصلاح هنرپیشه ها کارت پستالی میشه، مردم خوشحالن. پس هوا طیب، واقعا هوای پاک، اینه که نیاز اساسی انسانه. و دومی میگه که والماء الغزیر العذب، آب گوارا و پاک. یعنی وقتی ما آب آلوده رودخانه های فاضلاب که بیشتر فاضلاب جریان داره میبینیم، حالمون بد میشه. وقتی رودخانه زاینده رود که میگیم زاینده اصفهان نصف جهانه، ولی آب جریان نداشته باشه، اون خوشی و اون طمع وجود نداره. و سومی میگه والارزل خواره، زمین حاصل خیز. زمین حاصل خیز یعنی خاک باید پاک و سالم باشه تا بتونه محصولات سالم تأمین ما بده. پس ما در مکتبمون که مکتب جعفری باید افتخار بکنیم که با از قدیم وجود داشته و در طول اعصار که میایم، در طول حالا در اشعار ما، فرهنگ ما، ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کارن، تا تنانی به کفاری و به غفلت نخوری، دقیقا به تأکید میکنه بر حفظ محیط زیست. یا مولوی میفرماید که حرص خزان است و قناعت بهار، نیست جهان را ز خزان خرم. یعنی ما با حرص و طمع و ولع چسبیدیم این منابع محدود خدادادی رو، چه آب، چه هوا، چه خاک، بی محابا، بی رویه داریم استفاده میکنیم و جز بحران تحویل این زمین نمیدیم. و خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم برای اولین بار، ما در قانون کشورهای دیگه نداریم، اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست رو به عنوان یک فرهنگ اصیل همه جانبه، یعنی تک تک احاد جامعه رو مسئول میدونه که حفظ محیط زیست رو باید به عنوان یک نگاه اساسی، به عنوان یک فرهنگی که در زندگی روزمره باید وجود داشته باشه، باید توجه داشته باشن. و همینطوری در قانون حفاظت و بهسازی شکار صید، اینها ما قوانین مقررات خوب داریم. بله. و سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری که دیگه اساسی ترین بعد از اصل 50 تاکید بر مدیریت یک پارچه نظاممند و هماهنگ داره و از همه مهمتر فرهنگ حفاظت از محیط زیست، آموزش و ارتقا آگاهی دانش محیط زیستی مردم رو تاکید میکنه که مردم به عنوان بستر اساسی و به عنوان قشر کاملی که میتونن نسبت به حفاظت از محیط زیست ادای دین داشته باشن رو تاکید میکنه که ما به عنوان مسئولین محیط زیست تمام تلاشمون که با راه اندازی پویش‌های مردمی، مردم که از ما جلوتر هستن، بتونیم این زمین و این محیط زیست رو انشالله حفظش بکنیم برای فرزندان خودمون که آیندگان هستن، اینو برمان بگذاریم.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رحمتی، شروع بسیار مفصل و خوبی بود، بسیار حدیث زیبایی رو اشاره کردید از امام جعفر صادق علیه السلام که ما در واقع نیاز داریم به اینکه هم هوای پاک داشته باشیم، هم رودهای پاکیزه و در جریان و در واقع تمیز و مطهری داشته باشیم، هم زمین تمیز و باز قابل حاصل خیزی داشته باشیم تا در واقع زندگی ما به عنوان انسان یک زندگی متعادلی باشه. با توجه به اینکه امامان و پیامبران در واقع تمام اون فلسفه وجودیشون و اهدافشون بود که زندگی انسانها رو به سمت تعالی ببرن، واقعا نشون میده که در بعد در واقع این دنیایی چقدر بحثای محیط زیستی میتونه کمک بکنه به سعادت انسانها. ممنونم از شما بابت اشاره‌ای که کردید و خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو هم عرض میکنم شما دارید برنامه زمین 360 درجه رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. باز هم تاکید میکنم اگر نقطه نظری در رابطه با این برنامه داشته باشید یا طرح سوال و دیدگاهی داشته باشید، میتونید از طریق پیامک 301035 اون رو به ما منتقل بکنید و ما هم در فرصت مقتضی این پیام ها رو مطالعه میکنیم و بهش توجه خواهیم کرد. بریم یک رفت و برگشت رو داشته باشیم، برگردیم با ادامه گفتگو خدمت آقای رحمتی و مهمان دیگری که به جمعمون اضافه شده به صورت تلفنی باشیم. بله، برگشتیم به داخل استودیو و قرار هستش که در ادامه گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر فرزام پور اصغر، رئیس سابق محیط زیست و امور آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه. جناب آقای پور اصغر، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و دوست عزیزم آقای رحمتی.
زنده
من
باش...
هستم خدمتتون.
زنده باشین، خیلی متشکرم
که مطرح کردین. من شروع کنم الان؟
اگر نکته دارید که با توجه به بحث قبلی بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. نکنیم بحث خود حفظ و پایداری سرزمین اینه که ما باید به اصطلاح معمولا یه اصطلاحی داریم توی اکولوژی، توی به اصطلاح آمایش سرزمین، تحت عنوان ارزیابی توان سرزمین. توان سرزمین مبحثش اینه که اگر جایی میخواد بارگذاری بشه، جمعیت یا فعالیت مستقر بشه، مستلزم اینه که شما اول بیای منابع اکولوژیکیشو شناسایی بکنی. آب و خدمت خاک و خدمت شما عرض کنم خود بستنه سرزمین و گسلها رو، اینا رو همه رو شناسایی بکنیم. بعد از این بعد به منابع به اصطلاح بیولوژیک یا زیستی رو، گیاهان و جانورانی که تو پهنه سرزمین وجود داره، اینها رو شناسایی بکنیم. زمانی که اینها رو شناسایی کردیم، بیاییم این به اصطلاح توان این پهنه سرزمین رو با نیازهای اقتصادی اجتماعیمون چیکار بکنیم، تطبیق بدیم که کجا چه فعالیتی میتونه مستقر بشه. اگر این پرایند طی بشه، میشه امیدوار بود که اون پهنه سرزمین بر اساس این قابلیت ها قابل به اصطلاح بارگذاری برای فعالیت های مختلفه. در واقع اصلا کلن تو بحث آمایش که ما تهیه کردیم سال به آخرین سند آمایش، به این موضوع پرداخته شده. یعنی در واقع یه سری مفروضات یا مدل هایی داشتیم مثلا برای اراضی صنعتی جاهای خاصی از کشور دیده. یعنی گفتیم آقا جایی که قرار صنعت مستقر بشه باید آبش این باشه، خاکش این باشه، شیب منطقه این ویژگی ها رو داشته باشه، فاصله از گسل ها اینقدر باشه. در نهایت از مجموعه این پارامترها سعی شد، حتی رو کاغذات سعی شد بر اساس این قابلیت ها بیان چی بارگذاری ها صورت بگیره.
خب آیه دکتر پور اصغر، یه سوال همینجا پیش میاد. الان شما دارید اشاره میکنید روی کاغذ برنامه های آمایش سرزمینی چطور باید باشه؟
بله بله.
احتمالاً هم علاقمندان و نخبگانی که این برنامه رو دنبال میکنن به این موضوعات اشراف دارن و بحثای تئوری قضیه رو میدونن، اما در آنچه که در واقعیت و در عمل داره میگذره چیه؟ ما واقعیتمون با روی کاغذمون چقدر تفاوت داره؟
اینم نخست سوال مهمیه که متاسفانه به دلایل مختلف، شما اگر این پیشینه تحولات صنعت جمعیت رو نگاه بکنیم، معمولا میگن آقا به اصطلاح سکونتگاه ها بر اساس دو تا ویژگی در پهنه سرزمین مثلا، یه سری عوامل غیر ارادیه. عوامل غیر ارادی خدمت شما عرض کنم مثل جایی که آب وجود داشته چی جمعیت مستقر شده، اراضی کشاورزی مستعد داشته جمعیت مستقر شده، اینجا دیگه خود انسان دخالتی نداشته، اون طبیعت به انسان گفت آقا اینجا مناسب شما میتونی بیای مستقر بشی، سکونتگاه خونه احداث بکنی یا کانونهای جمعیتی احداث بکنی. یه سری عوامل غیر ارادی داریم، عوامل ارادی. عوامل ارادی مثل سیاست هایی که دولت ها اتخاذ میکنن.
بله.
شما ملاحظه بکنید، بیایم مثلا برنامه سوم غیر از قبل از انقلاب، تقریبا میشه گفت سال 42 تا 46 نگاه بکنید.
بله.
خب چند تا استراتژی تو همون مقطع مطرح شد. یه دونه استراتژی چی بود؟ ایجاد قطب‌های صنعتی یا به اصطلاح استراتژی جایگزینی واردات، که جایگزینی واردات اینه که شما هر کالایی که از خارج دارین بیای خودت تولید بکنی. متاسفانه نه تنها در کشور ما اون به اصطلاح خود ایجاد قطب‌های صنعتی اون زمان بیشتر ملاحظات اقتصادی مطرح بود که میبینیم خیلی کانون ها همیم الان اطراف تهران هم داریم میبینیم خیلی کانون های صنعتی صرفا به دلیل نزدیکی به بازار خدمت شما عرض کنم و اون ملاحظات اقتصادی و بعضا هم سیاسی هم بوده تو بازهای زمانی مختلف این اتفاق افتاده. ملاحظات محیط زیستی، پارامترهای محیط زیستی تأثیر چندانی در مکانیابی این فعالیت ها نداشته که متاسفانه الان میبینیم خیلی موزلات و ریشش رو میشه به اصطلاح به همون مقطع نسبت داد.
خب.
البته تو همون مقطع بدون این که برنامه مدونی به نام آمایش وجود داشته باشه اومدن یه دونه مصوبه سال 46 اگه اشتباه کنم ممنوعیت احداث صنایع در 120 کیلومتری تهران یا ممنوعیت احداث صنایع در 50 کیلومتری اصفهان، اون تا یه تفسری ذیلش گذاشته بودن مگر با اجازه دولت. خب این اتفاق متاسفانه افتاده. بعد از انقلاب هم به دلایل مختلف این ملاحظات محیط زیستی به هر دلیلی نادیده گرفته شد که متاسفانه میبینیم جاهای جمعیت مستقر شده که به شدت با به اصطلاح بارگذاری و ازدحام بیش از حد جمعیت و فعالیت به اصطلاح مواجه هست.
آیه دکتر رحمتی شما دیدگاهی دارید؟ چون اشاره کردید در بخش قبل این که ما در قانون اساسی توجه کردیم به حفظ محیط زیست، در سیاستگذاری های کلان اشاره کردید به سیاستگذاری ها و بحثایی که از طرف دفتر رهبری انقلاب میاد، اما چرا در واقعیت دوچار این مسئله هستیم؟
در تایید فرمایشات آقای دکتر پور اسقرم که فرمودن بحث این اتفاقاتی که در طول چند سال اخیر افتاده، حالا از 50 سال گذشته بگیم آمایش سرزمین و نکته‌ای که جناب علی هم فرموده که واقعیت‌ها با کاغذ تفاوت داره، در اینه که بند یک و دوی سیاست‌های کلی محیط زیست میگه مدیریت یک پارچه نظاممند و هماهنگ. ما اینو در دستگاه اجرایی نداشتیم، یعنی قانون داریم، قوانین مقررات هم داریم، آمایش هم داریم، برنامه خوبم مطرح میشه، ولی این مدیریت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ببین من یه مثال بزنم برای بحث آب،
یه سوال الان نداشتیم یا نداریم کمابه.
ببینید این هماهنگی به درستی انجام نمیشه، نداریم.
بله.
ببینید مثلا موضوع آب، ما دقیقاً نمی‌دونیم متولی آب در کشور کیه، آیا وزارت نیرو؟ در صورتی که 92% بخش آب و مصرف ما در بخش کشاورزیه، آیا متولی وزارت جهاد کشاورزیه؟ آیا سازمان حفاظت محیط زیست که به عنوان متولی کیفیت منابع آبه اونم یه نظارت عالیه باید داشته باشه؟ این هماهنگی بین دستگاه ها وجود نداره. یا مثلا در خود دستگاه هم، مثلا ما بحث مشکل همین تخریب اراضی یا مثلا در مرات کشور داریم، خود دستگاه مثلا یه دستگاه وزارت جهاد کشاورزی یک معاونتی پروانه چرای دام صادر میکنه، یه معاونتی پروانه چرای دامو باطل میکنه. خب حالا ببینید که در دستگاه های دیگه مثلا وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی با سازمان حفاظت محیط زیست بند یک و دو سیاست های کلی محیط زیست میگه مدیریت یک پارچه نظاممند و هماهنگ. اگر ما همین بند یک و دو سیاست های کلی محیط زیست که در سال 1394 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده همین رو اگه بتونیم اجرا بکنی، خیلی از مشکلات ما حل میشه. یعنی مشکل اساسی ما در بحث آب که یکی از بحران‌های جدی در سطح کشور هست، 92% در ایران به بخش کشاورزی میره، یعنی از کشورهای فقیر موازمون نسبت به مدیریت منابع کمتره، در صورت کشورهای توسعه یافته راندمان آب بالاست، در بخش صنعت 30-40% به صنعت اختصاص داده میشه، راندمان بالاتر اینها. لذا این بند یک و دو و سیاست‌های کلی رو من تأکید میکنن که باید حتما اجرا بشه و هنوز که الان چند سال میگذره هنوز به اون مدیریت یک پارچه نرسیم. یه ضعف بزرگی که در هماهنگی باید اتفاق بیفته. البته خب سازمان حفاظت محیط زیست دولت جلساتی دارن که بتونن در موضوعات مختلف یه هماهنگی و یه یک پارچگی وجود داشته باشه، چون بحث آب فصل مشترکه برای تمام دستگاه. وقتی در تهران آب نباشه صنعت تعطیل میشه، وقتی که سوخ نباشه خب واحد صنعتی مثلا 6 ماه دوم انرژی مثلا گاز باید به سمت خانه ها بره، خب واحد صنعتی تعطیل میشه، شغل تعطیل میشه و این هماهنگی در عدم استفاده بهینه از منابع پای محیط زیستی برمیگرده که ما در تمام سیاست های کلی که داریم، الگوهای مدیریتی یا برنامه های مدونه که در حوزه مدیریت محیط زیست داریم، تاکید اساسیشون بر استفاده بهینه از منابع پای محیط زیستیه، یعنی آب و هوا و خاک و تنوع زیستی که پنج عامل مهم و تشکیل دهنده محیط زیستن. این که با واقعیت فاصله داره، نکته که جناب علی فرمودید در این همینه که این هماهنگی اگر اتفاق بیفته نسبت به این مسائل، خب هر کسی مسئولیت گردن یکی دیگه میندازه.
بله.
این بزرگترین ضعفی هست که ما در سیستم حکمرانی کشور داریم و اگر این حل بشه و مسئولین مختلف در یه میز دور هم بشینن و مشکلات رو با هم حل بکنن به راهکار برسن، قطعاً تأثیر مضاعفی بر بهبود محیط زیست خواهد داشت.
خیلی متشکرم. این زمین 360 درجه است که از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل و رئیس محیط زیست شهر تهران و همچنین پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست و همچنین جناب آقای دکتر فرزام پور اصغر، رئیس سابق محیط زیست و امور آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه. با ما همراه باشید تا دقایق دیگر، باز هم ما با این برنامه در خدمت شما هستیم. دکتر پور اصغر، شنیدید در بخش قبل صحبت‌هایی که جناب آقای رحمتی داشتن. شما مشکل رو در کجا می‌بینید؟ این مسئله‌ای که ما داریم در مدیریت در واقع محیط زیستمون، آیا ناشی از مدیریت در واقع نظاممند نبودن شیوه‌های مدیریتیه یا سررشته رو در جای دیگه‌ای می‌بینید؟
آقای دکتر رحمتی تا حدود زیادی موضوع رو فرض کردم. فقدان مدیریت یک بارچه یکی از چالش‌های اساسی ماست.
بله.
حالا من یه نکته اشاره کنم. در برنامه پنجم توسعه برای همین هماهنگی یه شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای دیده شد. این همین هم در برنامه ششم به اصطلاح یه شورای هماهنگی توسعه منطقه‌ای مطرح شد. من یکی از چالش‌ها رو می‌بینیم، ما خیلی موقع در کشور ساینس تولید میشه، ساینس باید تبدیل به پالیسی بشه، این پالیسی تبدیل به اکشن. متاسفانه ما خیلی جا این پالیسی‌ها در ساختار نظام برنامه‌ریزیمون وجود داره، منتها خیلی موقع اون عزم و اراده رو من رو واقعیتش نمی‌بینم در نظام تصمیم‌گیری. در رابطه با بحث سرزمینی یه نکته ای هم در نظر داشته باشیم. این شعار بین المللیه، میگه شما جهانی فکر کن، ملی عمل کن، ملی فکر کن، محلی عمل کن. متاسفانه تو کشور ما خیلی موقع به اصطلاح تفکرات بخشی حاکمه، اون نگاه ملی حاکم نیست. خیلی من راست بگم نمایندگامون بیشتر نگاه منطقه‌ای دارند، نگاه بخشی دارند. باید که این نگاه به اصطلاح ملی باشه. این بارگذاری که داره اینجا صورت میگیره، الان نمونه‌ش هم مثال بزنم، خب الان یه نگاه